بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. بحثمون درباره ادله بود که بر حرمت بیع اعیان نجسه اقامه شده بود. 8 دلیل رو تا کنون دیدیم و گفتیم که این 8 دلیل بر صحت مدعا دلالت نمی کنه. 9 این ادله روایت تحقل روایت دعاهم الاسلام. روز گذشته روایت تحقل عقول رو دیدیم و فرمایش امام رو هم در این باره دیدیم. در رابطه با روایت دعاهم الاسلام سابقا خونده بودیم که حضرت می فرمودن الحلال من البیوع، صفحه 118، کل ما هو حلال من المأکول والمشروب و غیر ذلک، من ما هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به. خب اینجا قسمت حلال و ما کان محرما اصله لم یجز بیعه ولا شراعه. هرچی که اصلش حرامه بیع و شراعش هم حرام. خب اعیان نجسه اصلشون حرامه، پس بیع و شراعشون هم حرامه. نحوه استدلال به این نحوه. حضرت امام بر این استدلال اشکال کردند. ایشون می‌فرمایند که این لم یجز بیعه، این ظهورش در حکم وضعیه نه در حکم تکلیفی. بعد یه معیاری ارائه میدن که این معیار بسیار معیار خوبیش، در ذهن دوستان باشه، همه جا به درد میخوره. معیار اینه که میگن اگر شارع از اموری نهی کرد که اینها یک وسیلند برای اینکه شما به یک چیز دیگری برسید، این دلالت ابتداییش به فساد به حکم وضعی. کما این که اگر به اینها امر کرد، ظهورش در شرطیت و جزئیت و مقدمیت. مثلا یه وقت شارع می فرماید دستور یه وقت شارع می فرماید نماز بخون. خب نماز به خاطر خودشه. یا میگه دروغ نگو، دروغ به خاطر خودشه. اما یه موقعی به شما میگه که در و بر مالای و کل نماز نخون، و بر مالای و کل نماز نخون. این و بر چه ویژگی داره؟ این راه رسیدن به نمازه. مثال بهتر میگه اگر آمد به شما گفت چیزی که دستت نیست رو نفروش، بی برای چیه؟ بی برای رسیدن به ملکیت. این که میاد قیدی از قیودات او رو بیان میکنه، میگه چیزی که دستت نیست رو نفروش، این شاهده به اینه که این مانع، این بی باطل. وقتی میگه لا تسلف فی ما لیس عندک، یعنی باطل این صلات، نه اینکه این نماز حرامه. لا تسلف فی وبر ما لا یؤکل لحمه، نمیگه اگه در یه همچین وبری نماز خوندی حرام، فردا قیامت عقابت میکنن، بلکه معناش یعنی این که این نماز، این گونه نمازی باطله. پس اگر عناوین عالیه مورد نهی واقع شد، این عناوین عالیه اینها خودشون بالاصاله موضوعیت ندارن. چون بالاصاله موضوعیت ندارن، نهی از اونها نهی تحریمی نیست، بلکه میخواد بگه این آلت رسیدن به اون هدفی که تو داری نیست. مثال عرفی بزنیم، یه وقت شما داری اینجا تو این اتاق حرف میزنی، خود حرف زدنت کار غلطه. من میگم این کارو نکن، این مستقیمن خود نفس عمل. اما اگر شما داری این وری میری، راه رفتن شما وسیله است برای رسیدن به زید، برای رسیدن به مقصود. من میگم این وری نرو. این ظهور ابتدایی شدی، اگه این وری میری به زید نمیرسی، رفتن تو لغو، رفتن غلطه. نمیخوام بگم اگه رفتی چوبت میزنن، اگه رفتن عقابت میکنن، دستگی داره. لذا اگه خود شی به ما هو مورد اشاره قرار میگیره، حکم میشه تکلیفی. اما اگه خود شی مهم نیست، من میخوام با اشاره به اون شیء دیگه، با اون موضوع دیگه به شما بگم آقا این کاری که داری میکنی نتیجه بخش نیست، این میشه نهیش نهیه ارشاد به وضع یا بیان و حکم وضع. حالا اگر توانستی توسلیت رو ثابت کنی، این البته هست، باید اثبات کنید که این توسلی است، این نه توسلیه به ساده. البته ببینید فرمایش امام رو میفرمایند و هی ضعیفت الدلاله لان الظاهر من جواز البیع و عدم جوازه هو جواز وضعی. تعبیر لم یجوز بیعه که در روایت بود رو امام میگن یجوز، یعنی چرا؟ به خاطر اینکه اوامر و نواهی و همچنین جواز و عدم اذا تعلقت بالعناوین العالیت توسلیه، امر و نهی، جواز و عدم جواز، اینا اگر به امور عالیه توسلیه تعلق گرفت، اینا تکون ظاهرتن فل ارشاد الى عدم امکان توسل بها، نمیشه به وسیله اینها به چیزی رسید. توسل بها الى ما یتوقع منها، ارشاد به عدم امکان توسل به وسیله این امور به آن چیزی که توقع دارید. مثلا وقتی میگه لا تسل فی زبر، مثل اینه که میگه لا یجوز الصلاتی و بعد این لا تسله نهیش، لا یجوز که با عنوان جواز به کار برده، این چون در حقیقت به ذات صلات نخورده، خورده به صلات وبری، میخواد بگه آقا صلات با وبر شما رو به اون نماز مطلوب شارع نمیرسونه، توسلیست.
یعنی کونه فل مبر منهیون انه، نه صلات. اگه نفس صلات بود به خود میگفت ذاتش، اما این در حقیقت کونه فل مبر، این که توسل به صلات مورد نهیه، چون این مورد نهیه عنوان توسلیش ارشاد به جوازه. این ملاک خیلی خوبیه، این ملاک تو فقه معمولا نمیگن کسی، این ملاکی است که میشه به عنوان یه قاعده استیالش کرد.
پس مختصی برای جواز و شرا هست، مبتلا به مانی
مثلا، اما الان رفتی به اون شیطیتش نداره، میخواد فسادش رو بگه. میگه مایت و قوله این و قوله لا یجوز، اینا ظاهرانن فی عدم صحتها معه، این صحت صلات معه، اشاره به عدم حیثیت عدم صحت داره. و همچنین قوله لا تبع ما لیس عندک که نهی اومده، از طرفی هم احل الله البیع، یا مثلا به حرم بیع کذا، حرم بیع کذا، اینا یدل على حکم وزن، از نظر عبارتی شاید بهتر تدل باشه، و سر فیه، یا مثلا به قول بخوره بله، و سر در اینجا اینه عدم و نفسیت تلکل عناوی و عدم کونها منظورن فیها، او که خودش منظورن فیها نیست، خودش مورد نظر نیست، بلکه اینا عناوینه عالیان آلتن لتوسل الی ما هو المقصود، برای اینکه برسید به آنچه که مقصوده. اونی که مقصوده چیه؟ نقل و انتقال. پس استفاده حرمت نفسیه برای عنوان بیع در این جور جاها محتاج قرینه. این نکته‌ای که امام در این باره گفتن نکته خوبی است، قابل استفاده است، قابل سرایان به همه جاها هست. البته استظهاره، نه اینکه این نکته ای باشه که به شما ممکنه این افراد بگه نه من در اینجا استظهار چی میکنم؟ اونو من تکلیفی میکنم، یه رو استظهار، اما استظهار داره ملاک است، یعنی شما یه قاعده میدید که این قاعده رو میتونید جای مختلف هم پیاده کنید. این نکته تو ذهنمون باشه، ما در استظهاراتمون باید خیلی از استظهارات قاعده نداره، میگه آقا من از این میفهمم، اما بسیار تلاش شده که این استظهارات رو قاعده مند کنن. مثلا وقتی میان میگن ظهور امر در وجوبه، ظهور نهی در حرمته، ظهور مثلا کل در عمومه، ظهور فلان چیز در فلان معناست، اینو که بیان میکنن دارن ظهورات رو هم قاعده مند، یعنی ما بسیاری از بحثامون در علم و اصول برای قاعده مند کردن ظهورات، میخواییم شاکله ظهوراتمون رو قاعده مند بشونیم، اما خیلی هاشم قاعده مند نیست، شما با رجوع به متن میگید اینو من اینجوری میفهمم. این یکی از بحثاییست که باز قاعده مند میکنه ظهور رو، لذا این میتونه یک مسئله علم و اصول قرار بگیره. این بحثی که اینجا امام گفتن میتواند به عنوان یک مسئله از مسائل جدید وارد علم و اصول بشه. چرا
در روایت قبلی در
حرامون داشته یکی، نه جواز و امر نهی رو میگه، میدونم اینجا اون ظهور وجود نداره، میگیم در رابطه با لفظ جواز و امر، این صیغه هم هیئت هم این بحث هم دار لفظ حرام که این بحث نیست، بلکه برعکس در حرام اگه بخواد باشه اون یکی زور
این
به واسه
قبلی
هم
دیروز اینجا میشه حکم وضعی علت برای حکم تکلیفی، یعنی چرا چون منهیون انه وضعن علت میشه برای حرمت تکلیفی اون عمل. در اینجا هم میگه ما کان محرمن اصله منهیان، چون اصلش یعنی
بلا کنید، میگن که عبارت روایت قبلی فهذا کله حرام و محرم لأن ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و امساکه. اینجا عرض کردم نکنید حکم وضعی امساک یعنی چی؟ امساک باید حکمایت حتما حکم رو تکلیفی باشه، امساک فاسد نداریم که،
یعنی امام حکم
تکلیفی
معنی نه گرفته برای حکم تکلیفی،
نه میگه برای این که میگه اینها حرامن. چرا تکلیفیه؟ چرا؟ چون همه چیز حرامه. من الان خود این بیان عرفیست، شما میگید آیا من این آبو بخورم؟ میگم نه این آبو نخور حرام. میگید چرا؟ میگم چون هر کار با این آب حرامه. یعنی وقتی من میگم بیان کبرای کلی میکنم میگم جمیع تصرفات حرامه، صغراش میشه خوردن آب. اصلا کبرا و صغرا فرقش اونه دیگه. در حقیقت کبرا حکم کلیست که در صغرا مستطره، شما به صورت کلیت بیان میکنه. اینجا معنا نداره منهیون امهل. حالا اکل فاسد ممکنه بگید یعنی مثلا باعث مرگ میشه، اما لبس فاسد یا امساک فاسد یا ملک فاسد هم دارید، اما امساک فاسد که معنا نداره.
اینا در ایام نجسه، این در بین ایام
نجسه
هم
روایت، اولی ایام نجسه هم بیه نه روایت دوم هم به نوعی به همه نجسه
نداره
نه، ولی میشه گفتش که به محرمن اصلهو، محرمن اصلهو رو به دخره میشه گفت به یه نوعی به عیان نجیسا برد، صراحت نداره ولی قابل انتباع
مشکوب داره. پس اینجا میتونیم
بگیم حکم
تکلیفی،
چه حکم تکلیفیه؟ کجا؟ نه اون یکی لم یجز بیعهوه، اون ما لازم به جواز بیع صحبت میکنه، تعریف لم یجز بیعه این یکی کشم قبلش خاری نداره، نه میگه ماکارم محرمن اصلو، یعنی هر چیزی اصلش حرام تکلیفیست خب بیعش جایز میشه، یعنی بیعش فاسده. ما الان سخنمون که بیع رو بگید حرامه، بیع حرامه ازش کردنیم، قبلی گفته بود آنچه اصلش حرامه همه تقلباتش حرامه، تعبیر جواز نداره. خوبه این سوالا به ذهن نزدیک میکنه ذهنتون رو، ولی به هر حال باز قد بذارید جلوتون عمر رو. روایت دهمی که مورد بحث قرار گرفته روایت فقه الرضا، روایت فقه الرضا سابقا این روایت ها رو مفصل خوندیم، تعبیر رو ببینیم، اما کل مأمور به هر مأمور به مما از جمله اموری که صلاح للعباد و قوام لهم فی امورهم من وجوه صلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون، از چیزایی که چیز دیگه جایگزینش نمیشه، از اونها مما که بیان باشن از یأکلون و یشربون و میپوشن و مورد ازدواجشونه و مالک میشن و یستعملون به نوعی استفاده میکنن، فهازا کلهو حلالون بیهو و شراهو و هبتهو و آریتهو. این تا اینجا در راهات حیثیت چیش؟ حلیتش. و کل امر یکون و فیه الفساد مما قد محیه هم ازش نهی شده، حالا نهی شده من جهت اکلهی شربهی لبسهی نکاهی به امساکه لوجه فساد، چرا نه اشاره؟ چون یه فسادی توشه. مما قد نهیم از زمر اموری هم از که ازش نهی شده، مثل میته و دم و لحم خنزیر و ربا و جمیع فواحش و لحوم سبا و خمر و معش و ازاله، فحرام زارون للجس فاسدون للنه. خاطر مبارک باشه این روایت رو وقتی میخوندیم گفتیم به قرینه صدر این حرامون، یعنی حرامون بیعه و شراعه و هبته و آیته، چون حرامون اگه ما باشیم این روایت، این روایت که بیع نیست اصلا، میگه آنچه که منهیون عن است حرام است، خب حرمت چیش؟ ظهورش هم میگه اگه مثلا شربش حرامه خب شربش حرامه، عقلش حرامه، عقلش حرامه. اونجا گفتیم به قرینه فعازا کلهو حلالون بیعهو و شراعهو و فلان، اینم فحرامون بیعهو و شراعهو. این از اشکالات بود که آقای خویی همونجا گرفته بود در خطاب بهشون عرض کردیم نه این اشکال وارد نیست. ظهورش به قرینه صدر اینه که این متعلمات در زید هم حل شد. اما نکته ای که در اینجا وجود داره جدای از این که این روایت سند نداره و لذا سر جای خودش مطرح کردیم که روایت فقه الرضا خلافاً به مرحوم حاجی نوری که تلاش بسیار زیادی کرده بود در تصحیح روایت و در تصحیح کتاب، گفتیم اساساً کتاب فقه الرضا معلوم نیست مالکیست و به احتمال زیاد برخی گفتن که این کتاب مربوط به پدر شیخ صدوقه که اونم بعضیا گفته بودن این علی ابن موسی بوده اسمش که گفته فقه علی ابن موساست. یه نفر اومده علیه السلام گذاشته جلوش، بعدن یکی هم گفته خب علی ابن موسی علیه السلام همون امام رضاست، شده فقه علی ابن موسی رضا. البته اینم یه نقدی شد که اصلا علی ابن بابوی پدر صدوق این درست موسی جز اجدادش بوده ولی تو هیچ جا به اسم علی ابن موسی شناخته نمی شده، هیچ جا ننوشتن. در هر صورت این بحث مطرح شد که آیا این همون کتاب فقه رساله علی ابن بابوی یا نه، تو اونجا بحث کردیم. اما نهایت چیزی که در اونجا بود این بود که سندیت این کتاب قابل اثبات نه، لذا این روایت از این حیث با مشکل مواجه. برخی اومدن این مطلب رو اشکال دیگری هم کردن که این مطلب بسیار خوبه، قابل تأمل هم هست، بررسیش هم تو موارد بسیار زیاد و متفاوت به کار میاد. البته راجع به این نگاه در آینده بحث ها داریم که انشالله حالا اگر رسیدیم فردا پس فردا راجع به بحث مفصلی داریم، باید بهش تأمل کنیم. گفتن که آقا این چه گفته مضر به جسم مفسد لنفسه، این با توجه به اینجا میگه حرام و زار و فاسدون، این مربوط به اون دست از کارهاییست که نسبت به این اون وقت انجام میشده. مثلا خون رو چه کار میکردن؟ ظاهرا خون رو میخوردن. تو قرآن هم داره که چی؟ دمن مسفوحا، خونی که ریخته شده میگن یه ور بداشتن میخوردن عربا، این هم نوش جدیده میگن میریختن میپختن. خب دیگر فردا پیزا میمیشه. خب این خون رو گفته نکنید این کار. چرا؟ چون اون نحوه خوردنش حرامون لنفس، فاسدون مفسدون و مضرون. اما این که شما خون رو بگیرید برای تزریق به کار ببرید این مفسد نیست. به قرینه زید که گفته حرام و فاسد و لنفس زار و لجس، این ضرر میزنه، پس معلوم میشه کدوم دسته از تصرفات، کدام دسته از انتفاعات مد نظره، اونایی که مفسده اونایی که مضره. لذا اساسا اگه خمر رو کسی بگیره تخلیل کنه سرکه کنه یا خون رو برای تزریق بگیره یا بول رو خب اون وقت ممکن بود عرب خیلی کارهای مزخرفی باش بکنه، اما برای آزمایش بگیره. این جور امور که ضارون للجسم نیست، مضرون للنفس نیست، انتفاعات زیادی که داره، اعیان نجسه انتفاعات زیادی داره. این انتفاعات چون مضر نیست پس معلومه مد نظر روایات نیست. این نکته ایست که ما اگر این نکته رو ازش استفاده بکنیم خیلی موارد دیگه در فقه به درد میخواد. ببینید ولكن يرد على ذلك ان المتبادر من النهي، متبادر از نهی در اینجا، نهی از بیع این جور امور، متبادر اون که به ذهن میرسه اینه که بیع اوها به قصد ما کان یترقب منها فی تلک العصا، بیعی که اون روزها به قصد خودش انجام می شده، به قصد ماکان یترقب منها، به قصد اونی که ازش انتظار می رفته و یترتب علیها، بیعشون اند شرائها وقتی می خریدنش، اون ما یترقب، ما یترتب چی بوده؟ من المنافع المحرمت التي تضر بالجسم و تفسد النفس. لذا این انصراف داره از بیع و شراء به غیر اون علت. غیر اون علت مثل چی؟ مثل این کسی خمر رو بخره لتخلیل، یا دم رو بخره لتزریق بالمرضا، برای اینکه تزریق کنه. سابقا اصلا امکانش معنی نبوده، معقول نبوده، این مسئله وجود نداشته، در ذهن ها نبوده، اما الان هست. بلکه الان یکی از عوامل حیاتی است. خب
این باید تحت مسئله دیگه بیاد،
نه ایتان سر قصد آخره، تو قصد اولش که بحث حلیت
هست. نه بحث منطقه اینه که حرام مطلقا یا از باب منافع محلل.
نه ما الان کلن داریم میگیم حرام است به بینه به ذات. نه دیگه ایشون میگه اساسا حرام به ما هوه هوه نیست. همون جاست مثلا همون جاست بگیم ما وارد عنوان بحثمون اینه، آیا اعیان نجسه به ما و اعیان نجسه یا به ماهی اعیان نجسه اینا حرام هست یا نه؟ میدونم از به ماهی حرام نیست. همینجا باید بحثش کنیم. نها کنید ما میخواییم بگیم آیا عین نجس بودن عنوان مستقلیست؟ نه، این نجس بودن عنوان مستقلی نیست، بلکه دارای منفعت نبودن بوده. چون اگه این نجس بودن عنوان مستقل بود چه فرقی میکرد حرام ضار نفس باشه یا نباشه؟ این هم دلیل دهم و جوابی که بهش داده شده. این راجع به این جواب وقتی خواستیم بحث رو جمع‌بندی کنیم حرف زدیم. اونجا ها نه، اونجا میگی مطلق، البته ما اونجا حرمتش و نجاستش رو میگی، فعلا که بحث حرمت نداریم، که بحث نجاست رو کلب و خنزیره میگیم نجاست مطلق. گذاشته لذا همین تعبیر زارون للجسم فاسدون للبدن راهشه. اگه نمیگویم نمیگویم، اتفاقا اونایی که میگن همین این قید رو گذاشته برای اینکه امروز شما بفهمید و الا نمیگویم، اینجور نمیفرمون، میفرمون و حرامون الالعبد، این قید رو نمیزد. حرامون زارون للجسم فاسدون للبدن برای این نتر واسطه خروزه. دلیل یازدهم روایتی بود که سابقا هم مفصل بحث کردیم، روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که روایت نبوی بود. این روایت هم خاطرتون باشه به طور مستوفا در رابطه باش بحث کردیم و دو اشکال اصلی درش پیدا بود. یکی اینکه اولا سند نداشت و ما همونجا بحث کردیم که این روایت از طریق شیعه نقل نشده، بلکه فقط یک مورد تو بهار نقل شده بود که اونم سندیتش معلوم نبود، مرسل بود. نکته دوم در این روایت این که اساساً حرمت سمن به معنای فساد بیت، ما دنبال فساد نیستیم، دنبال حرمت تکلیفی هست. این چندین بار تا حالا گفتیم وقتی میگیم آقا این حرامه، یعنی اگه این کار رو کردی چوبت میزنه، نه این که یعنی اگر این کار کردی فاسده. فساد جاش تکاول بید. ما تو مکاسب محرمه به دنبال بحث فساد یا صحت نیستیم. فرق کتاب البی و مکاسب محرمه اینه، در مکاسب محرمه ما به دنبال تکلیف، مربطه تکلیفی هست. کتاب البی شروط صحته، شرایط العوضین، نمیدونم شرایط المتعاقدین، این هست. ما در بحث مکاسب محرمه به دنبال صحت نیست. دلیل دوازدهم روایتی است از جعفریات که از امام صادق به نقل از امیرالمومنین گفته شده بایع الخبیثات و مشتریها فی الاسم سوا. جعفریات، بله، کتاب جعفریات کتاب است. اینو اگه بخواییم کتاب رو بررسی کنیم، خودش دوباره یه 3-4 روز میکشید. این روایت چون به علل دیگری رده، اینجا کتاب جعفریات رو مستقلن مورد بحث قرار نمیدیم، ولی روزی که رسیدیم یه روایت قدرتمند ازش دیدیم، باید یه بار مثل اون سه تا کتابی که بررسی کردیم، حالا یا تایید شد یا رد شد، یعنی دعایم الاسلام، ضعف العقول و فقه الرضا، باید در رابطه با این روایت هم این کتاب هم بررسی کنیم. به موقعش میرسیم در آینده سند رو بررسی میکنیم که آیا سند خوبه یا نه. اما باید فی الجمله بدونید که معمولا سند رو قبول ندارن، اما برخی هم طبعا لهاجی نوری کتاب رو قبول دارن و سند رو پذیرفتن. بحث مصطفاش باید جای خودش. اصل استدلال چیه؟ استدلال به اینه که روایت میگه اعیان نجسه خبیثن، بعدم اصل گناه در اعیان نجسه ثابته. میگه بایعش و مشتریش در گناه یکسانه. مثل اینکه شما میگید المستمع للغیبه کفائله، سامع غیبت و متکلم غیبت گناهشون یکی. مثلا خب حضرت امام یک اشکالی بر این روایت دارن. اشکال خیلی اشکال خوبی است، توجه کنید. ایشون میگن که این روایت در مقام این نیست که بیاد گناه رو ثابت کنه، این روایت در مقام تصفیه بین بایع و مشتری است. یعنی چند گناه مفروغ عنه، اون رو نمیخواد بگه، میخواد بگه آقا متکلم غیبت و سامعش یه جوره، هر جور گناه هست گردن اینا رو میخواد بگه بایع خبیث و مشتریش یه جورن. الان در مقام این نیست که بگه گناه چیه، گناه چه بگه چه گونه است. چون این گونه است شما نمیتونید اخذ به اطلاق کنید، بگید آقا این اسم برای چیست، این گناه برای چیست. بیان دیگری از مطلب بکنیم، مطلب بسیار خوبی است، از مواردی است که به درد همه جای فقه میخوره. یه وقت من به شما میگم آقا آب نخور گناه داره، اینجا شما میگی به من گفت آب نخور گناه داره، مطلق بود آب نخور شب یا روز، آب ایستاده یا نشسته، در لیوان یا در پارک، این میتونید اطلاق بیرون. اما یه وقت در نظر بگیرید من به شما میگم آقا لباس سفید مثل لباس سیاه کراهت، این به این معنی نیست که لباس سیاه همه جا کراهت داره، یعنی هر جا او کراهت داره اینم اونجا کراهت داره، برای امام حسین کراهت نداره، برای مثلا فرض دیگه کراهت داره. اگر شما حکم رو مستقلن رو خود شی برده بودید میتونستید اطلاق گیری کنید، اما اگر حکم رو روی خود شی نبردید صرفاً به تصویه به یکسان بودن اشاره میکنید، این میخواید بگید هر جا این هست اونم هست، اما حالا کجاها هست به این اشاره نمیکنید. یکی به شما میگه آقا من مثلا فرض کنید نماز بخونم، میگم آقا نماز مثل روزه ثواب داره، این معناش این نیست که یعنی در کل اوقات با مزاحمت هرچی، یعنی اندازه او هرچی هست به اینم میدن، اما اون چه اندازه هست بیان نمیدن. مثال همین لباس سیاه و سفیدمون خوب بسالیش توجه بکنیم، چون این گونه است امام میگن شما نمیتوانید بگید این گناه بابت چیست. بایع الخبیث و مشتری ها فعل اسم سوا داره میگه اصل گناه ثابته، اما این اصل گناه بر چیه؟ ایشون میگن لعل این اخذه، این اسم و این گناه نه در نفس معامله باشه، در اخذ ثمن باشه. یادمون باشه میگفتیم در هر معامله سه حکم قابل تصویره، یک حرمت اصل مبادله اصل معامله، دو حکم وضعی، سه حرمت قبض و اقباض. لعل اشاره به او باشه. عبارت رو ببینیم، عبارت امام رو و فی دلالتها تحمل لعدم ظهور روایت فی ان الاسم لنفس بیع و شراعه فإنها روایت در مقام بیان و حکم دیگری است بعد از اینکه فرض کرد اسم دارد، اسم لهما این للبیع و الشراء، فلای از ارمنها از این روایت معلوم نمیشه که گناهی که فرض شده به خاطر نفس عنوان بیع باشه. چرا؟ چون اطلاق نداری. مثال همون لباس رو در نظر بگیری، اگه من به شما گفتم لباس سفید مثل لباس سیاه گناه داره یا کراهت داره، معناش این نیست که بگم لباس سیاه همه جا مطلقا گناه داره یا کراهت داره، میگم هر جا او داره اینم داره. اینجام که میگه فعل اسم سوا، یعنی هر علتی که علت اسم او علت اسم اینم هست، حالا مربوط چیه؟ اسمش من گناهش با نفس معامله است یا عقل سمنه. لعجل نفس عنوان بیعه یا لعجل سمن و تصرف در اوست؟ اخذ خمر و شور بشه، حتی ممکنه بگید آقا به خاطر شور بشه. البته خودشون میگن، میگن بله و این لم تخلص خالی نیست من اشعار علا ان المحرم البیل الشراعه، این اشعار یعنی ظهور ضعیفی داره. نه در اصل گناه در خب اسم الخبیث، اما اسم خبیث به اسم چیش؟ خبیث چیه؟ بیعش؟
بیع الخبیث باید بزنیم، چون اینجا بایع الخبیثات آمده،
ماله.
اسم فاعل آمده، مجبوریم مصدر بزنیم تا درست بشه.
نه خب بگید اسم الحاصل من البیع، اینجوری خب از چیه بیع؟ از نفس البیع یا از نتیجه البیع؟ ممکنه خود باشه. اولا در این باره یه نکته رو اشاره کنیم و اون این که گفتیم آقا حدیث به معنای نجس العین نیست، اینو قبلا بحث کردیم. دوم این که روایت ضعیف است گفته شده، البته که گفتیم در این باره باید به روایت و کتاب جعفریات بررسی کنیم، اما به زنگاه اصل داستان همین فرمایش امامه بسیارم نکته خوبی است. امروز دو نکته کلی از امام مطرح کردیم، هر دوش قابل استفاده است. فردا وارد ادله خاصه بشیم ببینیم مطلب از چه. اون فاتحه رو بخونیم.